آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمدم بهار خوش پیش تو ای درخت گل، تا که کنار گیرمت، خوش خوش و می فشانمت. آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. آمدم که بوسه ای از صنمی رو بودی، باز بده به خوشدلی خواجه که واستانمت. گل چه بود که کل توی، گل چه بود که کل توی، ناطق امر قل توی. گر دگری نداندت، چون تو منی بدانمت. جان و روان من توی، فاتح خان من توی، فاتحه شو تو یک سری، تا که به دل بخوانمت.
سلام خدمت شنوندگان رادیو مولانا. در این برنامه احوال شمس تبریزی و مولانا جلال الدین محمد را می شنوید. موضوعات همچون احوال مختصر شمس قبل از دیدار با مولانا، آمدن شمس به قونیه، دیدار شمس با مولانا، علت ترک شمس، احوال مولانا پس از رفتن شمس، ماجرای کیمیا و کتاب مقالات شمس.
شمس تبریزی که ما اینک اون رو به برکت مولانا شدن جلال الدین میشناسیم، معلم دورگرد گمنام و یک قلندر خشن منشی بود که از این شهر به اون شهر میشتافت، مکتب تأسیس میکرد و کودکان رو تعلیم میداد، اما به خاطر درشت خویی کودکان در مکتب او نمیماندند و اولیا فرزندان خود رو از مکتب بیرون میآوردند. از این شهر به اون شهر که میرفت در جستجوی ارباب قلوب و صاحب دلان و اولیا الهی بود و هر جا صوفی و عارف نام‌آوری رو میشناخت به دیدار او میشتافت. بر او چنین گذشت تا قدم به قنیه نهاد و بین او و جلال الدین محمد که یک مدرس نامبردار شهر بود، در یک موقعیت استثنائی، ملاقاتی استثنائی دست داد که از برکت اون ملاقات هم جلال الدین محمد بدل به کسی شد که سینه شرابخانه عالم داشت، سری به رفعت سماوات یافت و دلی به وسعت کائنات، و هم شمس تبریزی جاودان شد و در پناه و در پرتو نام مولانا درخشندگی او جاودان و ماندگار گردید. ما به درستی نمی دانیم در اون ملاقات چه اتفاق افتاد و جلال الدین از شمس چه دریافت کرد و کدام پرتو بود که چشم او رو خیره نمود و برای همیشه ممنون شمس تبریز و مدیون او داشت. اما این مقدار می دانیم که جذبه ناگهانی و ناآگاهانه‌ای بود که مولوی رو در کام کشید و ناگهان او را از یک سجاد نشین با وقار بدل به یک قلندر رندی کرد که بازیچه کودکان کوی شد. او را از جزمندیشی و شریعت اندیشی نخستین بیرون آورد و بدل به یک عارف تجربت اندیش کرد. مولوی که تا اونگاه یک عالم غزالی صفت و غزالی منش بود، بدل به یک عارف تجربت اندیش شد که فرسنگ ها با حالت پیشین خود فاصله داشت. اون چرا که خوانده بود در کار کرد، اما از اونها چون نردبانی استفاده کرد و بر بام عرفان و عشق قدم نهاد. اون هدیتی که شمس تبریز به جلال الدین محمد کرد چیزی جز عشق یا بلکه چیزی جز قمار عاشقی نبود. کیفیت برخورد این دو بزرگ همچنان در حاله از اسرار باقی مانده است و کسانی که خواستند زندگی و حیات و افکار و تعالیم و شخصیت جلال الدین محمد را اسطوره‌ای تر و رازآلودتر کنند، بر راز آمیز بودن برخورد شمس و جلال الدین انگشت تأکید نهاده اند و اون رو هرچه غلیظ‌تر و پرمایه‌تر کرده اند. داستان‌ها و اسطوره‌ها به ما می‌گویند که هم جلال الدین محمد در جستجوی مردی بود که برای او از اسرار باطن عالم پرده بردارد و هم شمس الدین تبریزی در خلوت‌های خیش با خداوند می‌نالید که او را با یکی از مستوران قباب غیرت آشنا کند. و چنان که بعدها در ضمن سخنان خود آورد و در کتابی به نام مقالات او گردآوری شده است، شمس از فرط پرگفتاری بر خود می پیچید و مفری و روزنه‌ای نمی یافت و به تعبیر خود او چون آبی در گردابی محصور افتاده بود و راه به بیرون نمی جست و خوف گندیدن داشت، تا به مولانا رسید و اون مفر و اون مخلص پیدا شد و مکنده‌ای و کشنده‌ای چون جلال الدین محمد در کنار او نشست و اون دریا وقتی که به اون جوی پیوست تمام مایه و محتوا و ذخیره خود رو در اون جو ریخت و اون جو رو همچون خود دریا بلکه اقیانوس کرد. داستان‌ها می‌گویند که شمس هنگامی با جلال الدین محمد برخورد کرد که جلال الدین به عادت مألوف از مدرسه خود که در کاروانسرای پنبه فروشان بود بیرون آمده بود و از خانه شکر ریزان می گذشت که شمس به نزد او آمد و دهانه اسب او را گرفت و از جلال الدین محمد پرسید که بایزید بسطامی در مقامات سلوکی و طریقتی برتر بود یا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. جلال الدین برآشفت و گفت چه جای سؤال است، محمد پیامبر خدا بود و بایزید مریدی از مریدان او و شاگردی از شاگردان او. شمس به اعتراض گفت اگر چنین است پس چرا محمد گفت که ما عرفنا که حق معرفتک، اما بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی. توضیحاً میگویم که ما عرفنا که حق معرفتک که از پیامبر بزرگوار اسلام آمده است به این معناست که خداوندا ما هرگز تو را چنان که باید نشناختیم. و اون سخن که از بایزید بسطامی نقل شده است یکی از شطحیات اوست، یعنی یکی از سخنانی که به ظاهر منافات با تعالیم شریعت دارد و معناش این است که من چه عظیم الشأنم، پاک باد وجود من که من عظیم الشأنم. سخنی که در خور مقام الوهیت است، نه در خور مقام یک بنده زلیل و مسکین خداوند. سؤال شمس این بود که اگر چنان است که محمد برتر از بایزید است، پس چرا یکی چنان سخنی با خداوند میگوید و دیگری چنان ادعایی میکند؟ مولانا در جواب شمس میگوید که بلی، آن به خاطر این بود که ظرفیت بایزید سخت تنک بود، به نوشیدن قطره از می مست شده بود و آن فریادها و عربده های مستانه را می کرد. اما ظرفیت اقیانوس وش محمد چندان فراخ بود که دریاها معرفت که در او ریخته بودند همچنان احساس آتش می کرد و باز از خداوند می خواست که بر او بیشتر فرو ریزند. گفتند که وقتی شمس این جواب را از مولانا شنید، نعره ای زد و بیهوش گشت و این آغاز دوستی و رفاقت عمری آنان بود. سخنان دیگر هم گفتند، داستانهای دیگر هم آوردند. این داستانها هیچ کدام قطعیت تاریخی ندارد و چنان نیست که بتوان بر آنها انگشت اعتماد نهاد. هرچه بوده، این برخورد یک برخورد استثنایی بوده است و چنان بوده که هم جلال الدین شمس رو در کام کشیده و هم شمس جلال الدین رو در کام کشیده است. این دو یکدیگر رو یافتند و به تعبیر خود شمس الدین، شمس مولانا را گرفت، شکار کرد و تسخیر کرد. این تسخیر شدگی چنان بود که مولوی برای مدتی، یعنی برای بیش از 15 ماه که در مصاحبت شمس تبریزی بود، همه کس و همه چیز را فرو نهاد. عادت مألوف، یعنی به مدرسه رفتن، درس گفتن، شاگرد پروردن، حتی کتاب خواندن، مطالعه کردن، به رفقا پرداختن، به خانواده پرداختن، به عمرا و حکام پرداختن، همه را یک سر فرو نهاد و از همه غفلت کرد و شبان روز با شمس در خلوت نشست و از خم مصاحبت او جرعه ها نوشید. جا شخص جلال الدین محمد از این که هدیت اصلی شمس به او چه بوده است سخن نگفته است، اما هم داستانها به ما میگویند و هم به اشارات و کنایات غیر مستقیم در آثار مولانا میتوان نشانی از آن هدیت گوهرین جست. در یک کلمه، مولانا عالم بود، اما در اثر تربیت و ارشاد و جذب شمس بدل به یک عاشق شد. مولانا بهوش بود و در اثر ارشاد و جذب شمس بدل به یک مجنون شد. اما اینها هیچ کدام تمام نیست اگر از قمار عاشقی یاد نکنیم. اون پیشنهادی که شمس تبریزی به جلال الدین محمد کرد، در گذشتن از همه چیز بود و پا نهادن بر تمام تعلقات و پشت سر نهادن همه دستاوردها و سرمایه ها، از مال و ملک و ضیاع و عقار گرفته تا نام و شهرت و علم و مریدان و محبوبیت و هرچه از این قبیل. اون غزل فوق العاده مشهور و فوق العاده گویا در دیوان کبیر این قصه را با ما چنین حکایت می کند: مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. در این یک بیت تمام جهش و عبور خود را از مقامی به مقام دیگر به شاعرانه ترین بیانی در اختیار ما می‌گذارد. اما چگونه چنین عبوری، چنین هجرتی، چنین سفر دشواری صورت گرفت، اون رو در ابیات بعدی با ما باز می‌گوید. توضیح می‌دهد که اون کسی که عشق را به او هدیه کرد از او چه خواست و در اثر عمل به خواسته او برای مولانا چه حاصل آمد و در روح او چه تحولی ایجاد گشت. میگوید که با من گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، و من هم گوش کردم، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. به من گفت که تو مست نه ای، رو که از این دست نه ای، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدم. با من یکایک داشته ها، سرمایه ها، تعلقات و وابستگی ها و بلکه بارهایی که دوش من را سنگین کرده بود در میان نهاد، یکایک مطرح کرد و از من خواست که یکایک اونها رو ترک بگویم، فرو بریزم، زیر پا بگذارم و با اونها وداع جاودانی بکنم و من بی توقع هیچ پاداشی و بدون گرفتن هیچ تضمینی چنین کردم. اونچه که قمار عاشقی مینامیم همین است. شمس به واقع جلال الدین محمد را دعوت به یک قمار کرد، بدون کمترین احتمال بردن، بدون کمترین ضمانت پیروزی، و از او خواست که قدم در وادی این قمار تاریک بگذارد. سراپای مثنوی و دیوان شمس حکایتگر طربی است که مولانا از ورود در این وادی پیدا کرده بود، حکایت طربی است که از بردن در این قمار به او دست داده بود، اما اون بردن برای او چندان مهم نبود که نفس قمار کردن، به طوری که بعدها گفت خنک قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این مهمترین پیشنهاد شمس به جلال الدین محمد بود و جلال الدین محمد از دلیری کافی برخوردار بود و البته اقبال الهی که توانست این قمار را تجربه کند و پا در این وادی درشتناک بگذارد و البته پیروز و سرفراز از این قمار بیرون بیاید. به ما میگوید که وقتی که اعلام آمادگی کردم، همه تعلقات را ترک کردم، با همه سرمایه ها، محبوب های پیشین خود وداع کردم، زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم، یوسف بودم، ز کنون یوسف زاینده شدم، تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. و چنین بود که جلال الدین محمد مولانا جلال الدین رومی شد، اون چهره و اون شخصیت تابناکی که ما امروز میشناسیم و از ورای هفت قرن حجاب و فاصله همچنان به ما گرمی میبخشد و بر ما نور میافشاند.
گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گول شدم، هول شدم، بس همه برکنده شدم. قبله این جمع شدی. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. که با بال و پری من پر و بالت ندهم. در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن. گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید تویی، چشمه خورشید تویی، چشمه خورشید تویی. سایه که بید منم، سایه که بید منم. چشمه خورشید تویی، سایه که بید منم. چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم. اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک. کز کرم و بخشش او، روشن و بخشنده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. Thank you.
جلال الدین محمد در 38 سالگی متولد شد. او وقتی که تولد یافت 38 ساله بود، اما پس از آن دیگر برای او زمان و سال و تاریخ بی‌معنا شد و به حقیقت پا بر سر شب و روز نهاد، پا بر سر ازدادی نهاد که عالم ناسوت را و عالم ماده را تشکیل می‌دهند. از همه اینها فراتر رفت و از ارتفاعی بسیار برین در این عالم زیرین نگریست و برای ما از آسمان‌ها ارمغان‌های بدیع و بکر آورد، کتاب‌ها و دفترهای خود را با آنها انباشت و آنها را به صورت گنجی رایگان در اختیار آیندگان نهاد. این بگو که ناطق جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. بلکه از فرد حکایت کردن او خود حکایت شد و اکنون ما از او حکایتی می شنویم و بلکه او را در دل حکایت ها می بینیم. ما چه خود را در سخن آغشته ایم که از حکایت ما حکایت گشته ایم. ای عیاز، از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه تو قصه من بگوی. بس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. کیف یأت النظم لی و القافیه بعد ما ضاعت اصول العافیه، ما جنون واحد لی فی الشجون بل جنون فی جنون فی جنون، ذره ای از عقل و هوش ار با من است، این چه سودا و پریشان گفتن است. چنین بود که مولانا مولانا شد. نوشتند که به مدت 16 ماه جلال الدین محمد و شمس تبریزی با یکدیگر در خلوت می نشستند و هیچ کس را به اون خلوت راه نمی دادند. جلال الدین سراپا مجذوب و مسخر شمس بود. همه چیز رو ترک گفته بود، مریدان را، دوستان را، شیوه ها و پیشه های پیشین را. گفتند که شمس بر در اتاق می نشست و اگر کسی می خواست به دیدن جلال الدین برود، از او می پرسید هدیه چه آورده ای و هر کس را به نزد جلال الدین راه نمی داد. شمس با درشتی مولانا رو از خواندن کتاب به طور کامل باز داشت، همه چیز رو بر او منع کرد، حتی خواندن متنبی را. جلال الدین محمد نهانی به خواندن دیوان متنبی همچنان ادامه می داد. نوشتند که متنبی به خواب جلال الدین آمد و از او خواست که خواندن دیوان او را متوقف کند. گفت چندیست که شمس گریبان من را گرفته است و به من می گوید گریبان جلال الدین را رها کن. اینها نشان می‌دهد که شمس تبریزی در ارشاد و در توصیه‌های خود با مولانا بسیار جدی و درشت و خشن بود و مطلقاً به او اجازه انحراف از اون مسیر پیشنهاد شده رو نمی‌داد. در ظل چنین ارشادی و چنین تربیتی جلال الدین مدت 16 ماه زیست. یاران مولانا سخت از او دلگیر بودند و دلگیرتر از شمس، برای اینکه حجاب بین آنان و جلال الدین محمد شده بود و به هیچ نحو اجازه نمیداد که کسی به نزد او برود. مولانا را از آنها گرفته بود، این دوست مهربان مشفق که بارانبار بر آنها میبارید و علم و ارشاد در اختیار آنها مینهاد، اینک کناره گرفته بود و آنها در خشکسالی میزیستند. طالب بازگشت این ابر پرباران بودند، اما حجابی چون شمس مانع میشد. حیله ها کردند، تدبیرها اندیشیدند، رایزنی ها کردند و نهایتاً تلقیها و درشتیها با شمس کردند، به طوری که او را ملول نمودند و چنان شد که شمس ناگهان و بیخبر از جلال الدین محمد قونیه را ترک کرد و به طرف شام و شهر حلب رفت. این ترک ناگهانی و افتادن در این فراق جلال الدین محمد رو سخت آشفته و پریشان کرد. روزها چون شب بر او تاریک شده بود و به هیچ روی با هیچ کس روی خوش نشان نمیداد. همه ی همه او مصروف این بود که شمس رو دوباره بازگرداند. ابیاتی که در دیوان شمس در این خصوص داریم به درستی احوال اون روزگار مولانا رو یاد می کند. به دقت همون احوال داستانی و اسطوره‌ای که در باب ویسورامین خوانده ایم، در باب لیلی و مجنون خوانده ایم، در باب وامق و عذرا و معاشیقی از این قبیل خوانده ایم دوباره تکرار شد. میان یک مرد در حدود 40 سال که سمت و صفت عاشقی داشت و مرد دیگری در سن 60 سالگی که صفت معشوقی و محبوبی داشت و مولانا به فراق او مبتلا شده بود. بروید ای حریفان بکشید یار ما را، به من آورید یک دم صنم گریز پارا. وگر او به وعده گوید که دم دگر بیایم، همه وعده مکر باشد به فریب دو شما را. به بهانه های شیرین به ترانه های رنگین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. دم سخت گرم دارد که به جادوی و افسون بزند گره بر آبو و ببندد و هوا را. چو نگار من در آید به مبارکی و شادی، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. این حالت مولانا بود. نامه ها نوشت برای شمس، نامه ها به شعر، نامه ها به نثر، نامه ها به فارسی، نامه ها به عربی، تا دل شمس تبریزی رو نرم کند و او رو به بازگشتن به سوی قونیه ترغیب نماید. نهایتا فرزند خود سلطان ولد رو به شام به حلب فرستاد. سلطان ولد موفق شد شمس رو بیابد و او رو دوباره به سوی قونیه بازگرداند و خود سلطان ولد در رکاب شمس پیاده تا قونیه آمد. مولانا دوباره فرح و طرب و حیات از سر گرفت. اما این دیدار و نشست دوباره چندان به طول نینجامید و شمس تبریزی ناگهان از نظرها غایب شد و تا امروز کسی نمی داند که به کجا رفت و بر سر او چه آمد.
ای ساکن جان من، آخر به کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی ای دوست کجا رفتی؟ در روح نظر کردی چون روح سفر کردی، از خلق حذر کردی و از خلق جدا رفتی. رفتی تو بدین زودی، تو باد صبا بودی، ماننده به سوی گل با باد صبا رفتی. نی باد صبا بودی، نی مرغ هوا بودی، از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی.
پاره ای از محققان نوشتند که فرزند بزرگ مولانا که علاءالدین باشد، خصوصا با شمس تبریزی دشمنی و عداوت می‌ورزید و شمس از او نفرتی داشت و او هم از شمس نفرتی. گفتند که پس از وفات همسر نخست جلال الدین محمد و ازدواج کردن با همسر دوم، دختری به نام کیمیا وارد خانواده مولانا شد و پس از آمدن شمس به قونیه این دختر به ازدواج شمس تبریزی در آمد. اما علاءالدین محمد هم خواستار این دختر بود، به طوری که گاه گاه از مقابل اتاق یا از میان خانه شمس عبور می کرد و چنان که در مقالات شمس آمده است، شمس این عمل او رو بر نمی تافت و از در آمدن ناگهانی او به خانه خود نهایت نفرت رو و ملالت رو ابراز می داشت. گفتند که مخالفت‌هایی که یاران مولانا با شمس می‌کردند دنباله همون مخالفت‌های پیشین بود. معتقد بودند که شمس سحری و افسونی در کار مولانا کرده است و او رو عوض کرده است و شخصیت دیگری که آنان نمی‌پسندیدند به او داده است. گفتند که غیبت ناگهانی او، فرار او یا هجرت او از قنیه نبود، بلکه مقتول شدن او به دست پاره ای از مخالفان تندرو بود که شاید علاءالدین فرزند بزرگ مولانا هم در میان آنها بود. اینها همه حدسیات است. کسانی هم اخیراً گفتند که شمس به شام و از اونجا به ایران آمد و در خوی وفات یافت و در همونجا مدفون شد. ما هیچ یک از این اقوال رو تأیید نمی کنیم و هیچ کس هم نمی تواند بر درستی قطعی اونها انگشت تأیید بگذارد. اونچه که می توان گفت این بود که شمس ناگهان غائب شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. مدت ها مولوی در فراق شمس به دنبال او می گشت. باور نکرده بود که شمس تبریزی مقتول شده است. باور نکرده بود که برای همیشه او را از دست داده است. بار دیگر خود او به شام سفر کرد، به حلب سفر کرد در طلب شمس تبریزی، مگر او را در آنجا بیابد، اما ناکام و بی توفیق از این سفر بازگشت. گفتند که به مدرسه خود می آمد، به عادت مألوف صبح‌های زود و تا دیرگاه باقی می ماند. گاهی بر بام مدرسه می رفت و زیر لب این ابیات رو زمزمه می کرد: که گفت که اون مایه امید بمرد، که گفت که اون زنده جاوید بمرد. آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. گفتند که وقتی کسانی به او بشارت یافتن شمس رو می دادند، مولانا چندان خرم می شد که هدایای بسیار به مبشران و مجد دهندگان می داد. گاهی به او می گفتند که این بشارت دروغ بود، این مجد ناراست بود. مولانا می گفت که چون ناراست بود چنین هدیه دادم، اگر راست بود که جان خود رو در قدم اون مجد دهنده می فشندم. این بود نوع علاقه و تعلق و مسخریت و مجذوبیتی که جلال الدین محمد نسبت به شمس تبریز داشت. و چنان که بعدها گفت: هیچگاه هیچ کسی در زندگی او چنان نقشی را ایفا نکرد که شمس تبریزی. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خمب ها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. نه عجب که در رخ من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد. این بیت نهایی که خواندیم بیان کننده همون عمل بود که جلال الدین محمد کرد و در اثر اون عمل به اون جهش بلند روحانی و جاودانی نائل آمد. شمس رفت، اما میراث او باقی ماند. مهمترین اثر او شخصیت نو تولد یافته جلال الدین محمد رومی بلخی بود. از شمس البته اثر دیگری نیز به جا مانده است تحت عنوان مقالات. این مقالات که در چند سال اخیر به بهترین وجهی ویرایش شده و به طبع رسیده است، نوشته مستقیم شمس تبریزی نیست. سخنان اوست که در جمعها و محفلهای دوستان و صوفیان موافق و همراه و همدل گفته می شده است و توسط پاره از صوفیان نسخه برداری می شده است و به قید کتابت در می آمده است. به همین سبب پاره هایی از این نوشته ها افتادگی های بسیار دارد. پاره هایی نامفهوم است و لحن گفتاری قوی دارد. اما همین لحن های گفتاری به خوبی نشان می دهد که چه قوتی در کلام شمس بوده است و چگونه با آوردن تمثیلات، با آوردن تعبیرات نافذ تا اعماق جان شنونده خود نفوذ می کرده است. نشان می دهد که چه روح آزاده قلندر صفتی در کالبد شمس نشسته بود و از درون دو چشم او در آدمیان می نگریست و از طریق دهان او در جان مستمعان آتش می زد. و هیچ بعید نیست که ماده مستعدی چون جلال الدین در اثر برخورد با این کوه آتش فشان چنان منفجر شده باشد و تولد نو یافته باشد. شمس تبریزی مهمترین اثری که از خود باقی گذاشت و او را جاودان و ماندگار کرد، چنان که گفتم، شخصیت جلال الدین محمد. شمس ابتدا بیرونی بود، اما رفته رفته برای مولانا درونی شد. یعنی این شمس این بار از گریبان مولانا طالع شد و اون خورشیدی که در بیرون می دمید اینک به درون او منتقل شد و همه جان او را روشن کرد و او را بدل به خورشید دیگری کرد تا او به نوبه خود بر مردم بتابد. و چنین بود که مولانا با حزم شمس تبریزی در درون خود و با احاطه خود بر او و در چنگ گرفتن او بدل به شمس تبریزی دوم شد. اما هرچه شمس عامی و قلندر بود، مولانا یک عالم بود که جامعه قلندری شمس و عاشقی و جنون او رو به خود پوشیده بود. و تفاوت اصلی او با شمس تبریز در همین بود که معارف دینی و کلامی و فقهی و ذوق شعری و نمک بیانی در او چندان بود که بر اندیشه های شمس و بر ارشادات او و بر سرسخنهای او زیورها میبست و در اونها جانها میدمید که خود شمس از عهده اون دمیدنها و اون زیور بستنها البته عاجز بود.
گفتند خدای را نشانی بده که به آن بدانیم که تو با کی بیشتر می باشی به عنایت و رحمت. گفت هر که خدای مرا بیشتر یاد می کند. یادیست بر زبان و یادیست در جان. نشسته ای به آریت دلم می رمد.